که یه ما باید بسانی اندیشه ها رو جوان امروز امید فردا بالیده بر تو ایران زیبا.
سلام علی.
سلام چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام.
بچه وایسین نرم بیا.
بوده دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم.
بریم.
جور با جور.
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 بسم رب شهدا. به نام خدای بزرگ و مهربانی که همیشه آرام بخش دلهای غم دیده و مصیبت زده است. سلام به همه شما رفقای نوجوان جور و جور. در 40 روز شهادت رهبر و قائدمون 15 دقیقه آینده رو در کنار شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنم ای نوجوانای داغدار و سوگوار و البته سرنوشت ساز ایران عزیزمون با ما در برنامه جور با جور همراه بمونید. چهل روزه که بغض گلومونو گرفته و غم تو دلمون جاریه و برای التیامش فقط و فقط میتونیم به خدا پناه ببریم. صدای زنگ مدرسه دیگه به گوش نمیرسه. نیمکتا غبار گرفتن. دیگه صدای خنده بچه ها توی حیات مدرسه نمیپیچه. خیابونا یادشون نرفته دستای کوچیکی رو که هنوز کارنامه نگرفتن. خونه ها هنوز منتظر کفشای کوچولویی ان که پشت در جفت بشه. ایران به یک بار غمخانه شده. نام ها از دل شناسنامه ها پر کشیدن و نشستن رو دیوارایی که پرچم سیاه دارن. خیلی هاشون لباس خدمت به تن داشتن. خیلی ها لباس مدرسه. اما قصه همه شون یکی بود. همه مظلومانه به شهادت رسیدند.
در 40 پرکشیدن شهیدی که نامش با شرافت و بزرگواری گره خورده است، دلهای من دوباره به سمت آسمان بلند می شود. 40 روز گذشته، اما نبودنش هنوز تازه است. مثل زخمی که هنوز فرصت بسته شدن پیدا نکرده. با این حال یاد او نه غم بلکه نوری آرام در دل هاست. نوری که یادآور می شود انسان می تواند آنقدر بزرگ باشد که نبودنش هم چراغی شود برای وطن. او رفت و ما را تنها گذاشت، اما یاد و خاطرش همیشه در دلها و قلبهای ما ماندگار است. در مهربانیهایی که از او شنیده این، در دلهایی که با یاد او آرام می شوند، در قدمهایی که برای دیگران برداشته است، در کارهایی که برای وطن کرده است، امروز در 40 این شهید بزرگوار بیش از هر زمان دیگر حس می کنیم که آدمها وقتی از میان ما می روند حقیقت وجودشان آشکارتر می شود و حقیقت او رهبر شهید ما چیزی جز ایمان، نجابت، بزرگواری و از خودگذشتگی نبود. باشد که یادش دلهای من را آرام کند و راهی که آغاز کرد الهام بخش فرداهای روشن باشد. روحش قرین رحمت الهی.
یه صحبت دیگه هم درباره آمریکا این تا
تمدن نظام رو به زوال، در واقع این امپراتوری رو به سقوط. چند جمله راجع به آمریکا صحبت خواهم کرد. یک پدیده ای وجود آمد به دست آمریکایی‌ها به نام داعش، با شیوه‌های معینی. داعش کم و بیش از بین رفته، اما این گروه جدید، اینا داعش‌های جدیدن، باید مراقب بود، باید مواظب بود. مسئولین یک جور، مردم یک جور، جوانها به خصوص حواسشون جمع باشه، کی باشون صحبت میکنه، کی بهشون پیشنهاد میکنه. بنده طرفدار سختگیری بیجا نیستم، اما آسانگیری بیجا هم مثل سختگیری بیجا کشور رو دچار زیان میکنه. مسئله ما با آمریکا این است که اونا میخوان ایران رو ببلعند، ملت ایران مانع، جمهوری اسلامی مانع. اینا مایلند که تسلط در ملت ایران پیدا کنند. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
ای که دستانتان به خون سلاله پاک زهرا سلام الله علیها آلوده است، آیا گمان کرده اید که با رفتن جان یک ملت شجره آزادی می خشکد؟ هرگز. ما همان جوانانی هستیم که در مکتب عشق درس آموخته ایم. ما را با قصه های رشادت اجدادمان بزرگ کردند. فریاد الله اکبر در رگ‌های من جاری است. شهادت او نه پایان راه که آغاز طوفانی است که کاخهای ظلم را خواهد لرزاند.
رفتن، خداحافظی کردن، مرگ در مسلک ققنوس ندارد معنا. همیشه توی صحبتاتون این آیه رو پیش خانواده شهدا میخوندین: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا دیدید خودتونم عند ربهم یرزقون شدین؟ دیدین آرزوی دیرینتون که همیشه توی صحبتاتون میگفتین دعا کنین که انتهای قصه منم مثل بچه های شهید شما باشه؟ دیدین که دعای مادر چقدر سود میگیره؟
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه بهشت، ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما
باشه. حالا ما موندیم و تبریک رفتن شما و مقاومتی که از تکلیف هر شب ما واجب تره. من حنانه کربلایی هستم و قراره که در سری پادکست هایی معرفت و محبت خودمون رو نسبت به شما رهبر شهیدمون بیشتر بکنیم و اون هم از طریق مرور زندگی نامه پربارتونه. آیت الله خامنه ای. پدرش سید جواد خامنه ای از علما و مجتهدان عصر خود بود که در نجف متولد شده بود. در کودکی به همراه خانوادهش به تبریز آمده بود. بعدها در سال 1345 به نجف میرو از حوزه درس میرزا محمد حسین نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی کسب فیض میکنه و از هر سه نفر اجازه اجتهاد میگیره. در پی تصمیم بازگشت به مشهد بود، جایی که احساس میکرد نگاه گرم امام رضا همراه خودش پسر کوچیک و بزرگشه. پسری که سنش کم بود اما بزرگی مردی رو میشد از همون بچگی و کوچیکی توی تک تک تار و پود وجودش فهمید، میشد دید. وقتی که برمیگرده مشهد میشه از امام جماعت های مسجد جامع گوهرشاه. افکار بلند سیاسی و اجتماعی که داشت، این که طرفدار مشروطه بود و همیشه مردم رو به حمایت و پاسداری از نهضت مشروطه و حق تشویق میکرد، باعث شده بود که آوازش توی سر تا سر ایران زمین بپیچه. خیلی جالبه اگه بدونین که رهبر شهید و معظم انقلاب ما شجرشون برمیگرده به خاندانی که از علما و از شاگردان دوران امام سجاد بودن و امام سجاد در ترویج مذهب شیعه حساب خیلی جدایی روی این خانواده حسینی خامنه‌ای باز کرده. اما همیشه بچه هایی که بزرگند، بچه هایی که قدوبالشون رو که نگاه میکنی تقوا و زهد و توانمندی از سر و روشون میباره، از دامن مادرهای مجاهدی برمیدن. رهبرمون درباره مادرشون همیشه میگفتن مادرم خانم بسیار فهمیده، باسواد، کتاب خون، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ از که میگم نه به معنای علمی ها، به معنای معنوس بودن با حافظ و آشنا با قرآن بود. آیت الله سید هاشم نجف آبادی، جد مادری آیت الله خامنه ای، از خاندان میرداماد فیلسوف مشهور عصر صفویه بودن. میبینید وقتی گذشته این مشاهیرمون رو نگاه میکنیم، میبینیم که نه، این حجم از مقاومت، این حجم از ایستادگی قطعا ریشه در یک خاندان پربار داره. اما راجع به شخصیت علمی و فرهنگی رهبر عزیزمون توی قسمت‌های بعد حتما صحبت می‌کنیم. ما گمان می‌کردیم رفتنش ممکن نیست. رفتنش ممکن شد. باورش ممکن نیست.
و ایران مقتدر مظلوم امروز خونخواه لاله‌های پرپر شده است. داغ به دل داریم اما از پا نمی‌افتیم و تمام قد پشت ایران جان می‌ایستیم.
تا ابد رنگ کربلا دارم. ریال ساراتم. شهادت 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 سعادت 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 حمایت 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 از ولایت 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 شهادت شهادت.
اگرچه یقین دارم من مردم غافل نیستند، اما مبادا کسانی شذاذی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را.
ملک شهیدان مهد دلیران آینده باشی با رأی مردم در قلب تاری تابنده باشی.
اثری که از تو باقی خواهد ماند،
اثر انگشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، در آغاز برنامه با احترام یاد و خاطری امام شهید آیت الله لزما سید علی حسینی خامنه ای رو گرامی می داریم. مردی که با ایمان، ایستادگی و فداکاری نام خودش رو در حافظه تاریخ این ملت ماندگار کرد. همچنین با احترام یاد شهدای عزیز، به ویژه شهدای دبستان شجره طیبه میناب رو زنده نگه می داریم. فرزندان پاک این سرزمین که یادشون چراغ راه آینده ایران خواهد ماند.
نگهبان نگهداری دو چشم پاسبان یاران سلام الله در هر لحظه بر جمع نگهداران سلام مردم ما بر شما باد ای دلاورها که ما را پاس می‌دارید بیداران و هوشیاران در این شب ها شغالان هار گرگان هار می‌چرخند به بوی خون ما در کوچه های زخم و بمباران نگهبان نگهداری دو چشم پاسبان یاران سلام الله در هر لحظه بر جمع نگهداران نگهدارید میدان و خیابان مرز ایران را بلند است از شما در فتنه ها این پرچم یاران یاران شب سرما شب گرما خوشا چشمانتان بیدار خدا میبینن این آینه ها را ای هوشیواران شما یار حسینی و علمدار حسین امروز نگه دارد علمدار شما را ای علمدار نگهبان نگهدار چشم پاسبان یاران سلام الله در هر لحظه بر جمع نگهداران نگهداری میدان و خیابان مرز ایران را بلند است از شما در فتنه ها این پرچم یاران
شهر بیدار میشه، مسائل تازه‌ای هم خودشون رو نشون میدن. ترافیک، تراکم جمعیت و خدماتی که باید سریعتر و بهتر از دیروز انجام بشن. اما قبل از هر اقدامی یک سوال مهم داریم. آیا واقعا مسائل و معضلات شهرمون رو درست میشناسیم؟ اینجا اثر انگشته، جایی که قراره با هم نگاهی داشته باشیم به نقش شوراهای شهر در شناخت و حل مسائل شهری.
یکی از دلایلی که ما سفارش میکنیم در انتخابات شرکت کنیم اینه که قرآن میگه، میگه که آیه 60 سوره انفال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قرآن فرموده برای دشمن هر چی توان دارید تولید قدرت کنید. یکی از راه‌های تولید قدرت شرکت در انتخابات. بله ممکنه بگید من دل خوشی ندارم از بعضی مسئولین، نداریم، منم ندارم. چی دل خوش داره؟ بس اینی که دل خوشه، بس اینی که در برابر دشمن با چه که آیا دشمن رو شاد کنیم؟ روز قیامت شاید های عقبان رو بگیرن بگن ما پرپر شدیم، نظام دادیم به شما، شما باید عیبش رو برطرف کنیم. نه که حالی که مشکل داره پس ما دیگه نیستیم. خونه قبار گرفت، خونه رو جارو کن، خونه رو نباید خراب کن.
امروز بیش از 75% جمعیت ایران شهرنشین هستند و پیش بینی میشه تا سال 1430 این عدد به بیش از 80% برسه. یعنی مدیریت شهری بیش از هر زمان دیگه‌ای به تصمیم‌های دقیق و هوشمند نیاز داره. شهرها دائما در حال تولید و بازتولید هستند. جمعیت بیشتر میشه، سفرهای شهری افزایش پیدا میکنه و نیازهای خدماتی تغییر میکنن. همین باعث میشه همه پروژه‌های عمرانی الزاماً مشکل شهری رو حل نکنن. مثلا ساخت پل یا زیرگذر اگر با برنامه‌ریزی حمل و نقل عمومی همراه نباشه، فقط مشکل ترافیک رو چند سال به تعویق میندازه. کارشناسان به این پدیده تقاضای القایی میگن. هرچه مسیرها بازتر بشن، خودروی بیشتری وارد خیابون میشه. توی شهرهای موفق جهان مثل کوپنهاگ، سئول و سنگاپور سرمایه گذاری روی حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه و پیاده راه‌ها اثر بلند مدت و پایدارتری نسبت به ساخت بزرگراه‌های جدید داشته. پس شوراهای شهر قبل از تصویب پروژه‌ها باید مسئله واقعی شهر رو بشناسن، نه فقط مشکل ظاهری بلکه ریشه و علت اصلی اون مشکل. و حالا توضیحات آقای محمد صالح‌زاده، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل شهری و دانش آموخته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای رو با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنونده‌های عزیز برنامه اثر انگشت از شبکه رادیویی جوان. امروزه ما در آستانه انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار داریم. پس از گذشت تقریبا 6 دوره از فعالیت شوراها در شهرها و روستاهای ما که این نهاد مردمی که با آرای مردمی روی کار میان، قطعا نقششون در تدوین و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی شهرها و روستاهای ما بسیار تاثیرگذاره. به نظر میاد باید قبل از هر چیز بدونیم فضا یا شهر یا روستا، در واقع ما برنامه ریزان شهری و منطقی، به شهرها و روستاهای ما، به شبکه‌های شهریمون، به مجموعه های شهریمون یا مجموعه های روستاییمون، به سکونتگاه ها، علنا از واژه و اصطلاح فضا استفاده میکنیم. ما باید بدونیم شهرهای ما مدام در حالت تولید و بازتولید قرار دارند، همینطور که روستاهای ما مدام در حالت تولید و بازتولید هستند. این یعنی چی؟ البته این مسئله تولید و بازتولید در کلان شهرها و در شهرهای بزرگ مراکز استادمون به وضوح آشکاره که مدام این شهرها تولید و بازتولید می شوند. اینو من اگر بخوام یک مثالی بزنم، ببینید فرضاً پایتخت کشور ما تهران یا سایر کلانشهرهای مراکز استان نسبت به 3 دهه قبل چه تغییراتی داشتند؟ قطعا کلانشهری مثل تهران که حالا هم مرکز استان تهران هم پایتخت کشوره، در طی چندین دهه به جمعیتش افزوده شده، به مقدار وسعتش افزوده شده، به شهرهای کوچک اطرافش اضافه شده، شهرهای جدیدی ساخته شده، به کارگاه‌های صنعتی، به مسائل اقتصادیش، به سرانه‌های تجاری افزوده شده در شهر تهران و سایر شهرهای کشور. بنابراین این شهر مدام تولید و باز تولید میشه، همینطور که مثلا جمعیت در طی چندین دهه بهش افزوده شده، به همینطور سرانه های مسکونی افزوده میشه. بنابراین ما با یک مسئله شهری مواجهیم. به نظر من عزیزانی که حالا ما برای انتخابات 7 دوره شورای آنها از دست عزیزانی که به نحوی ثبت نام کردند و اعلام آمادگی کردند در این انتخابات، باید بدانند که کاندیداها و نامزدهای شوراهای شهر و روستاها، مخصوصا شهرها، با یک مسئله شهری مواجه هستند. اگر فرضاً ما میگیم بحث حمل نقل عمومی رو در مورد بیشتر شهرهای بزرگ کشور میاریم، این بحث حمل نقل عمومی خیلی مهمه. یعنی اینکه باید بدونیم وقتی میگیم خودروهای تک‌سرنشین در مقابل حمل نقل عمومی، یعنی اینکه ما در کلان شهرها نیاز مبرم داریم به حمل نقل عمومی. من مثالی میزنم از مرکز استان گیلان، رشت، شهر بارانهای نقره‌ای که شهر خودم هم هست. ما در طی 4 سال اخیر، من این مثالها رو سعی میکنم در خلال این صحبت‌هایی و این مصاحبه‌ای که دارم با شما مثال‌هایی رو عنوان کنم، از چندین شهر رو حالا عنوان نمونه در نظر می‌گیرم. ما در مورد رشت، من شاید اندازه 2 دهه هست با یک درد بی‌درمانی مواجهیم. البته درد بی‌درمان نیستش، متاسفانه وقتی راهکاری که تجویز میشه برای این درد بی درمان چاره‌ای نمی‌اندیشه، آن وقت آن درد میشه بی درمان. ما در رشت 2 دهه هست ترافیکی داریم که به شدت با توجه به مهاجرت‌هایی که صورت میگیره، با توجه به اینکه گیلان استان گردشگرپذیریه، مخصوصا رشت شهر گردشگرپذیریه، ما میاییم برای ترافیک یک سری مسکن‌های موقتی در نظر می‌گیریم. مثل اینکه در دوره شورای 6 در رشت و شهردار وقت برای ترافیک رشت پل‌های بی اثر روگذر و زیرگذری که هیچ اثرگذری در ترافیک رشت هم نداشتن، این رو به عنوان درمان ترافیک، البته در خودشان هم بارها فرموده بودن که این در واقع راهکارهای موقتیه. اما ما باید در نظر بگیریم شهری که تقریبا 800,000 نفر جمعیت داره، مرکز استان گیلان، در روزهای ایام تعطیلات، از جمله تعطیلات نوروزی یا تعطیلات تابستانی، جمعیت این شهر به بیش از 2 میلیون میرسه. ما در رشت در روزهای عادی، روزهای چون مرکز استان، جمعیت آونگی داریم، این جمعیت شهر به 1,200,000 میرسه در روزهای عادی. خب با توجه به مرکزیت سیاسی اداری در واقع کلان شهر رشت، مدام از شهرهای اطراف، سایر شهرستانها برای امورات مختلف شهری به رشت مراجعه میکنن، ولی رشت اصلا حمل نقل عمومی نداره. یعنی مدام خودروهای تک‌سرنشین در شبکه